سلام و خیلی خوش اومدید. امروز به درخواست شماها میریم سراغ پرونده یکی از اون چالش‌های همیشگی زبان انگلیسی، یعنی کلمه اینوایت و شکل‌های گذشتش. شما چند تا منبع خیلی خوب فرستاده بودید که به نظرم قشنگ نشون میده این کلمه چند تا هویت مخفی داره. می‌خوایم با هم امروز یه جورایی نقش کاراگاه رو بازی کنیم و ببینیم چطور یه کلمه این همه نقش مختلف می‌گیره. هدفم اینه که این قضیه رو یک بار برای همیشه ببندیم.
چه تعبیر جالبی، هویت مخفی. دقیقاً همینه و کلید اصلی برای کشف این هویت‌ها، همونطور که منابع شما هم بهش اشاره کردن، درک یه مفهومه، اسم مفعول یا همون پست پارتیسیپل. کلمه اینوایتد مثل یه آفتاب پرست میمونه، به تنهایی معنی داره، اما خب وقتی کنار کلماتی مثل هد یا واز میاد، رنگش عوض میشه و کل معنی جمله رو تغییر میده.
خب پس بیایید از ساده ترین هویت شروع کنیم. اولین و آشناترین نقشش، یعنی گذشته ساده. مثل همون مثالی که شما فرستادید. I invited my friends to my birthday party last week. خیلی سرراست و مشخص. یه کاری در گذشته انجام شده و تمام.
دقیقاً این نقطه شروع ماست. یه اتفاق مشخص در یک زمان مشخص. هیچ ابهامی هم نداره. اما داستان از جای جالب میشه که پایه اتفاق دوم به گذشته باز میشه.
آها، رسیدیم به همون مثال معروف عروسی توی منابعتون که همیشه یکم گیج کننده است. اون جمله they had already invited all their friends before they set the date. این had invited دیگه گذشته ساده نیست. اینجا دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
اینجا همون جاییه که آفتاب پرست ما رنگ عوض میکنه. وقتی had میاد کنار invited، ما داریم درباره گذشته در گذشته حرف میزنیم. یا لحظه تصور کنید دارید یه فیلم تعریف میکنید. اول یه صحنه رو نشون میدید، مثلا تعیین تاریخ عروسی، و بعد یه فلش بک میزنید به اتفاقی که قبل از اون افتاده، یعنی دعوت کردن مهمونا. این had invited در واقع همون فلش بک داستان ماست. ترتیب وقایع رو مشخص میکنه.
چه مثال خوبی. پس فقط برای اینه که نشون بدیم کدوم کار اول اتفاق افتاده. ولی یه سوال، توی مکالمه روزمره واقعا کسی اینقدر دقیق حرف میزنه یا این بیشتر مال نوشتار رسمیه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، توی گفتگوی عادی خیلی وقتا افراد از همون گذشته ساده استفاده میکنن و خب از روی متن داستان میشه فهمید چی به چیه. اما توی داستان سرایی، گزارش دادن یا وقتی میخوای خیلی دقیق باشی که هیچ سوء تفاهمی پیش نیاد، این ساختار فوق‌العاده کاربردی و مهمه.
متوجهم. خب هویت بعدی که توی منابع بهش اشاره شده بود حالت مجهوله. مثلا I was invited to her party. اینجا هم همون کلمه invite رو داریم، ولی به نظر میاد تمرکز جمله کاملا عوض شده. درسته؟
دقیقاً. اینجا آفتاب پرست ما با کلمه واز همراه شده. حالا دیگه مهم نیست کی دعوت کرده. مهم اینه که کی دعوت شده. این یه ابزار خیلی قدرتمنده. وقتی نمیدونید فاعل کیه یا نمیخواید اسمش رو بیارید یا کلن میخواید توجه رو به مفعول جلب کنید، از این ساختار استفاده میکنید. جمله رو دیپلماتیک تر میکنه یه جورایی.
و میرسیم به هویت چهارم که صادقانه بگم خود من رو هم همیشه به اشتباه مینداخت. یعنی وقتی invited نقش صفت رو بازی میکنه. مثل عبارت the invited guests. مغز من همیشه میخواد این رو به عنوان یه فعل ترجمه کنه، یه عمل، ولی این طور نیست، هست؟
و این همون لحظه آهای ماجراست. همین که این تغییر رو درک کنید، انگلیسی شما خیلی طبیعی تر به نظر میرسه. اینجا invited دیگه فعل نیست، یه برچسبه، یه توصیفه. دقیقا مثل اینه که بگید the happy guests یا the tall guests، مهمانان دعوت شده. این یه ویژگی اونهاست، نه کاری که دارن در اون لحظه انجام میدن. این تغییر کاربردی یکی از زیباترین بخشای گرامره به نظرم.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، به نظر میاد همه چیز برمیگرده به همون شکل دوم فعل، یعنی past participle. این کلمه invited مثل یه قطعه لگوی اصلیه که با وصل کردنش به had، was یا یه اسم میتونیم ساختارهای کاملا متفاوتی بسازیم. انگار با یاد گرفتن یک کلمه سه تا ساختار پیشرفته را همزمان یاد گرفتی.
کاملا درسته. کل ماجرا همینه. به جای حفظ کردن 4 تا قاعده جدا، کافیه بفهمیم این آفتاب پرست چطور با محیط اطرافش تطبیق پیدا میکنه و نکته کلیدی که منابع شما هم به درستی روش تاکید داشتن، توجه به کلمات کناری و خب ترتیب اتفاقات در داستان جمله است. این بحث یه سوال جالب رو هم برای فکر کردن باقی میذاره. حالا که دیدید یه فعل ساده مثل invite چه لایه‌های پنهانی میتونه داشته باشه، به فعل‌های پرکاربرد دیگه‌ای که روزمره استفاده میکنید فکر کنید. فعل‌هایی مثل break یا take یا see، به نظرتون اونها چه هویت‌های مخفی دارن که شاید تا حالا بهشون توجه نکرده باشید؟